امروز خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی رو انصارالله داره تشکیل میده.
بله،
انصارالله یک تفاوت اساسی داره با جبهه‌های دیگر برای رژیم صهیونیستی. اول اینکه به لحاظ جغرافیایی فاصله قابل توجهی بیش از 2000 کیلومتر از منطقه سرزمینی تحت اشغال رژیم صهیونیستی فاصله داره، بنابراین این امکانی که رژیم صهیونیستی برای تعرض به جنوب لبنان و به سوریه و به غزه داشت برای یمن در واقع براش فراهم نیست و برای حمله به یمن نیازمند هماهنگی راهبردی در سطح وسیع با امریکایی ها، با انگلیسی ها و در واقع جلب حمایت اونها، جلب حمایت در پرواز هواپیما، سوخت رسانی در مسیر و استفاده از یک باریکه‌ای در میانه دریای سرخ تا برسه خودش رو در واقع برسونه خودش رو به یمن. یعنی این کار قابل تکرار به کراتی نیست، کاری هست که نیاز به تمهیدات زیاد و هزینه‌های فوق‌العاده‌ای براش داره. نکته دوم برای رژیم صهیونیستی در خصوص یمن نداشتن اطلاعات کافی هست، لذا شما می‌بینید که این عدم اطلاع و عدم در واقع جاسوس، نداشتن جاسوس در اون منطقه، اون رو فعلا باعث شده اکتفا بکنه به حمله به مناطق غیر نظامی، به فرودگاه، به نیروگاه برق.
بله.
و عملا تجهیزات نظامی یمنی ها در مصونیت هست فعلا و رژیم صهیونیستی قادر به تعرض به اونها نیست. نکته سوم این هست که یمنی ها در یک منطقه فوق راهبردی مستقر هستند، یعنی در کنار یک آبراه بین المللی بسیار مهم که مسیر تردد بخش قابل توجهی از کالا و گاز و نفت جهان، یعنی تنگه باب المندب و دریای سرخ. این هم یک اهمیت دیگه. و نکته چهارم برخورداری یمنی ها که روز به روز داره به اثبات میرسه و در واقع نو به نو می شود، توانمندی اونها در رساندن موشک های بالستیکشون به هر نقطه از خاک تحت اشغال رژیم صهیونیستی که اراده بکنن، موشک هایی که در قلب تلاویو یکی پس از دیگری داره فرود میاد و ناتوانی رژیم صهیونیستی علارغم برخورداری از سیستم های متعدد و متنوع پدافند موشکی اسرائیلی و امریکایی که پیشرفته ترینشون در واقع سیستم تاد رو دیروز آزمایش کردن.
بله.
و ناکام ماندن در رهگیری و انهدام این موشک ها و نقطه زنی دقیق یمنی ها به وسیله این در واقع موشک های بالستیک جدید که به نوعی تست سیستم پدافند رژیم صهیونیستی هم هست، پرتاب این موشک ها.
درسته.
لذا به خاطر این چهار ویژگی امروزه یمنی ها دست برتر و دست بالاتر رو دارن، مضاف بر این که میزان آسیبی که به لحاظ همونطور که شما هم اشاره کردید به لحاظ روانی که در واقع امروز یکی از ستون های اساسی جنگ رو در دنیا تشکیل میده، ستون عملیات روانی که به وسیله این پرتاب موشک امروزه رژیم صهیونیستی کاملا مستعصل شده و با اعتراضات و در واقع اعتراف به ناتوانی در عرصه داخلی و بین المللی مواجه است.
بله. حالا از همین میخوام استفاده کنم و بگم که واقعا مردم الان، مردم رژیم صهیونیستی نسبت به قبل چقدر متفاوت شدند. آیا این حمله و مثل این حمله ها باعث این میشه که اعتراضات داخلی بیشتر بشه یا انزوای اجتماعی در واقع پیدا کنه رژیم صهیونیستی؟
اتفاقی که بعد از این حوادث اخیر، یک سال و اندی اخیر رخ داده، ناامیدی ساکنان سرزمین‌های اشغالی از داشتن یک امنیت. خب بسیاری از اینها وقتی از سراسر جهان مهاجرت کردن به این سرزمین به امید یک زندگی بهتر و یک زندگی در امنیت، و رژیم صهیونیستی هم سالها تلاش کرده بود با اقدامات بازدارنده‌ای که بهش دست داده بود و کشورهای عربی رو وادار به سکوت و تسلیم کرده بود، در واقع نوید بخش یک زندگی آرام همراه با رفاه نسبی برای این ساکنین بود.
بله.
همه اینها در این مدت اخیر بر باد رفته و حتی تلاش های رژیم صهیونیستی و شکست هایی که پی در پی از فلسطینی ها در غزه، از لبنانی ها در جنوب متحمل شد، همه رو در واقع به این ده ها به مردم خودش می فروخت که با ضربه زدن به حزب الله، با ضربه زدن به حماس و در واقع اونها رو از عرصه جنگ حذف کردن، منجر به یک ثبات سیاسی و یک آرامش در زندگی شما خواهد شد که باز ناگهان ظهور و بروز این توانمندی جدید یمنی ها همه این ذهنیت ها رو هم فرو ریخت، به نوعی که امروز در خود ارتش حتی دعواهای اساسی و درگیری های اساسی بر سر ادامه جنگ و چگونگی برخورد با انصار الله یمن و این ناامیدی و احساس ضعف و ناتوانی در برخورد با موشک های بالستیک یمن مسئله ساز شده.
بله، اما خب آقای دهقان، با این که این همه داری میبینیم حمایت های غربی از این رژیم هست، حمایت های تسلیحاتی، رسانه‌ای و هر نوع حمایت دیگه، چرا واقعا الان نتونسته رژیم صهیونیستی در برابر جبهه مقاومت و الان هم در برابر یمن واکنش موثری داشته باشه؟ این یعنی برای آینده امنیتی اسرائیل چه خطری ممکن داشته باشه؟
ببینید سرکار خانم، احساس مالکیت، احساس حقانیت، احساس واجد حق بودن، اراده انسان ها اینجا تعیین کننده هست. مردمی که میدانند این سرزمین متعلق به اونها نیست، میدانند اینجا رو اشغال کردن، میدانند این سرزمین و حضورشون در سرزمین به مثابه یک وصله ناجور در بین منطقه غرب آسیا هست، متعلق به این سرزمین نیستن، در کنار یا در روبروی مردمی که این زمین رو ملک خود میدانند، خود رو متعلق در به این سرزمین میدانند و ریشه در این خاک رو دارن، تفاوت در اینجاست که شما وقتی یک حمله موشکی به سرزمین تحت اشغال رژیم صهیونیستی میکنید، به تعبیر شما 2 میلیون نفر به پناهگاه میروند، اما در جبهه روبرو یک انسان به تنهایی، یک پزشک، صحنه ای که از این آقای دکتر ابوصفیه این روزها در فضای مجازی دست به دست میشه، یک نفر با لباس سفید پزشکی و سینه به سینه تانک های دشمن حرکت میکنه. ببینید، احساس این که متعلق به این سرزمین هست، احساس حقانیت در مقابل کسانی که میدانند مال این سرزمین نیستن و نهایتا مجبور خواهند شد بروند، یعنی در واقع اراده انسان ها اینجا حرف میزنه و تعیین کننده میدان هست. یمنی ها، فلسطینی ها، لبنانی ها مال این سرزمین هستن، ریشه در این خاک دارن. تفاوت در این هست و ناتوانی رژیم صهیونیستی علتش اینه که ایمان به حقانیت خودشون هم حتی ندارن، نه در ارتش، نه در بین مردم، و این شکست های پیاپی، این فرار از این سرزمین، این مهاجرت معکوس، حکایت از این داره که اینها به حقانیت خودشون هم ایمان ندارن.
جایگاه رژیم صهیونیستی به شدت تقلیل پیدا کرده در منطقه، در بین انسان عمومی، در افکار بین المللی، اما فکر میکنید الان که یمن به این شکل وارد شده و کارش فقط واقعا یک اقدام نظامی نیست، تبعاتی که ممکنه داشته باشه برای اینکه کشورهای عربی حداقل نسبت به رژیم صهیونیستی عقیده و نظرشون و یا سیاستاشون تغییر پیدا کنه چقدره؟
خب ما در کشورهای عربی متاسفانه نظام رژیم‌های دست نشانده‌ای داریم، حاکمان دست نشانده‌ای داریم که قبل از این که در میدان نبرد شکست بخورن، در ذهن و تفکر و اندیشه خودشون شکست رو پذیرفتند، لذا قدرت نظامی رژیم صهیونیستی برای اونها به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کرده و اونها در واقع از ورود به هر گونه صحنه رویارویی با رژیم صهیونیستی خودداری میکنند. بنابراین تا وقتی که حاکمان از این دست در این سرزمین ها در رأس قدرت هستند، امیدی نمیتوان داشت، مگر اینکه مردم و توده های مسلمان، توده های عرب منطقه وارد عرصه بشوند و به مثابه ملتی که در غزه یا در لبنان یا در یمن هستند و در واقع قدرتی که برگرفته از این مردم باشه، اون بتواند کاری بکنه. عملاً حاکمانی که امروز در سرزمین های عربی متاسفانه هستند که دغدغه اساسشون دوام و بقای حکومت خودشون هست، این بقای حکومت خودشون رو به خطر نمی اندازن، چون از طرف امریکایی ها حتما کوچکترین مخالفت با رژیم صهیونیستی باعث میشه تحت فشار قرار بگیرن. چند روز قبل شما شنیدید در اخبار که یک اتومبیل در عمق 3 کیلومتری خاک کشور مصر توسط هواپیمای امریکایی مورد اسرائیلی مورد هدف قرار گرفت، اما هیچ اظهار نظر، هیچ اعتراضی را حتی در به مجامع بین المللی از طرف دولت مصر شاهد نبودیم.
بله.
و این دست نشاندگی و وابستگی سران کشورهای عربی متاسفانه آفتی است که به جان ملت اسلام و ملت عرب فعلا داره در واقع تضعیف میکنه این موضع را.
امیدوار هستیم انشاءالله هرچه زودتر آگاه و بیدار بشن که حداقل به نفع خودشون و مردم خودشون خواهد بود، چون رژیم صهیونیستی از اونها هم که صرف نظر نمی کنه.
بله.
فعلا بازی چند دیگه. بله
بله، به هیچ کس، یعنی شما ببینید در سوریه علارغم این که یک نظام سیاسی که در مقابل اسرائیل ایستاده بود ساقط شده و کسانی به رأس قدرت اومدن که تمام قد در واقع در مقابل رژیم صهیونیستی خم شدن و در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی به سرزمینشون هیچ گونه واکنشی رو نشون نمیدن، اما علارغم این تمام زیر ساختای نظامی سوریه رو داره بمباران میکنه. یعنی حتی به کسانی که اظهار وفاداری به او هم میکنن به دلیل اینکه مسلمان هستن، عرب هستن و ممکنه یک روزی به احتمال خیلی ضعیف به مقابله با او برخیزن، حتی به اونها هم رحم نمیکنه و در مقابل اونها هم حاضر به مماشات نیست.
بله. ممنونم از حضور ارزشمندتون جناب آقای ناصر دهخان، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی و نظامی.
زنده باشید. خدا
سلامت باشین. خداحافظتون.
خدا.
سنغني للأرض الحرة أطيافا أشواقا حرة، وسنعزف في أرجاء الحرف نشيد العزة والثورة، ونزين جدران الكلمات بلون أراضينا السمرة، سنجيء على متن الأنغام وسنعلو هامات النبرة، من صوت الوعد نزف الوعد بصوت يشتاق الكرة، وسنهتف في أنحاء الكون المرة تتلوها المرة، لن ننسى جرحك يا حجو، لن ننسى صوتك يا درة، لن ننسى جرحك يا حجو، لن ننسى صوتك يا درة.
أقصانا لا لا هيكلهم، مسقانا لا لا معبدهم، أقصانا لا
إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا.
وقتی که از شما خواستیم که به ما بفرمایید برای ببخشید پیروزی جبهه مقاومت چند صلوات نذر میکنید و میفرستید، بعضی از دوستانمون مثل آقای عاملی از زاهدان گفته صلوات فقط کارایی نداره، درود بر کسانی که کمک مالی هم میکنند. و 0915-3670 گفته که سلام بر امام حسن مجتبی علیه السلام، لبک یا امام حسن، ادرکنی آقا حضرت مهدی رو بفرستید تا از حلقوم این یاوگویان انشالله در بیاد و اونها نابود بشند. آقا حمید از شهر قم گفته که من هر روز برای نابودی اسرائیل دعا می کنم و همچنین عزیز دیگرمون جلال الدین موسوی، سید جلال الدین موسوی از اسلام شهر هم آمده همراه با خانواده مثل همیشه، گفته لبک یا امام حسن مجتبی علیه السلام. وحید قائمی از کادر درمان تبریز هم با ماست و لبک گفته به امام حسن علیه السلام و در ادامه گفته که جانم فدای رهبر محمد آریان عزیز از سنندج، پیامت رو خوندم، هر روز پیام میدی، درود بر تو. و صفدری از تهران گفته صلوات کثیر میفرستم مساوی با 10,000 صلوات. و خانم سارا کریمزاده از اصفهان گفته یا امام حسن مجتبی علیه السلام 5 صلوات میفرستم. از کاشان زهرا مطهریان عزیز گفته یا امام حسن مجتبی علیه السلام، خدایا به مظلومیت مظلوم بقی، مظلومان غزه و لبنان رو از شر خبیثان و یزیدیان نجات ببخش و با خشم خود با اونها رفتار کن و همه را به درک واصل کن انشاءالله. و گفته 500 صلوات میفرستم. از بین جانبازان شریف کشورمون ما در رادیو مقاومت و برنامه اصل مقاومت شنونده زیاد داریم و پیامی که ارسال میکنن برکت برنامه است، مثل آقای ایرج شکوری بزرگوار، جانباز جنگ و همرزم سردار دلها، گفته من همیشه به مادر سادات فاطمه زهرا سلام الله علیها متوسل میشم و به فرزندانش قسم میدم انشالله به دعای حق شما پیروزی جبهه مقاومت. يا أمتي لبي ندى الأقصى أما سمع الأنين وهل يطيب العيش والمسرى ينادي العاشقين يا أمتي لبي ندى الأقصى أما سمع الأنين وهل يطيب العيش والمسرى ينادي العاشقين يا أمتي قدیر احمدپور از مشهد هم گفته یا امام حسن مجتبی علیه السلام 1,200 صلوات میفرستم، به نیت هر معصوم 100 صلوات. و نصرت الله ابراهیمی از اصفهان هم گفته یا امام حسن 500 صلوات، انشاءالله که وعده صادق سه هم انجام بشه. و البته آقای قدیر احمدپور الان دارم میبینم که گفته که من 1400 صلوات میفرستم هر معصوم 100 صلوات بعده. و همچنین آقای حمید افشار از تهران هم که متوسل به امام حسن مجتبی علیه السلام شدند و علی قائمی هم گفته یا امام حسن مجتبی 100 صلوات به نیت پیروزی مقاومت میفرستم و سید رضا میر هم گفته یا امام حسن 110 صلوات، خدای رحمان عطا کند همه در سلامت و محبت باشیم انشالله. و به پایان برنامه اصل مقاومت رادیو مقاومت رسیدیم. دعا کنیم، آرزو بکنیم که همه این صلوات ها که کم هم نبود که همین امروز شما به نیت از همه معصومین و به نیت از امام حسن مجتبی علیه السلام گفتید میفرستید در پیروزی جبهه مقاومت تأثیر بگذاره، که قطعا هم همین خواهد بود. انشاءالله فردا عمر دوباره باشه، ساعت 14 خدمتون خواهم بود. بدرود. للعداء لن نستكين ولن نهون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعداء لن نستكين ولن نهون. هذه فلسطين الحبيبة علمتنا من نكون، هذه فلسطين الحبيبة علمتنا.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل.
5 4 3 2 1 الله اکبر.
مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم. فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم ان عد تعبنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
جنگ اول نجف اتفاق افتاده بود و من اونجا بودم، مجبور بودم اونجا باشم در حادثه نجف. راه نجف زائل نبود، شاید مجموعه آدم هایی که در حرم بودن در روز در شلوغ ترین وضعیت 30 نفر نمید کاملاً یک حالت احساس می شود که این ضریب حرم از زیر خاک بیرون آید، مثل دوری که گفته می شود امام صادق قبل آقا همین مؤمنون را نشان دادن به نمایان کردن، یک چنین حالتی در نجف و به کربلا کربلا حاکم فضا دقیقاً اینجوری بود، یعنی فضای مدخوچه و گرد گرفته غیر مناسب آشنه جایگاه و مقام. اون وقت ما به فکر این افرادیم که یه ستادی را اندازی کنیم برداریم که این ستاد را افراد به بعد با حرکت‌های بعدی و نمایاندن بعض اقدامات باز شدن راه و حرکت مردم به سمت کربلا و نجف و نواحی ساحل را به کاظمین دلهای مردم بیشتر پر گرفت و شوق گرفت و این حجم تحرک با همت شما به تحرک بسیار شدیدتری و اساسی تری و خودش که مردم هم اعتماد کردن به کارهای بزرگی اتفاق افتاد. من اگه بخوام در چند جمله ماندگار تعریف کنم این عمل را، به چند نقطه باید اشاره بکنم که بهش اعتقاد دارم. اولا اقدامی که در اینجا صورت گرفت، در این ستاد با برکت که عمل کوثرانه را انجام داد، یک صدقه فوق العاده جاریه. از آن مهمترین کار این ستاد این هست که ماندگارترین کار تاریخ انقلاب را در عراق یادگار گذاشت و ما عملی ماندگارتر از این در خارج از کشور در بعد معنوی که قلب همه تشیع، نه تشیع من تو سنی، در عشق به امام حسین اون قدر دیدم کسانی که شعلور هست عشق امام حسین و امیر المؤمنین در وجودشون که یقیناً نه تنها از برخی شیعیان کمتر نیست، یقیناً در برخی از شیعیان خزومی دارد. ستاد کاری کرد که ایران همزمان با دیدن و رؤیت و بوسیدن ائمه معصومین و عتبات مقدس در عراق ایران هم دیده شود. نکته بعدی، ستاد مردمی ترین عملی بود